صدقات و اون اموالی که مؤمنین و اهل نماز صدقه میدن و هدیه میدن به مستمندان رو حق گذاشته، لاشاره الی انهم جعلوا السائل والمحروم کشرکاء لهم فی امواله، کانه اونها رو شریکشون خودشون میدونن در اموال و دارایی هاشون و وظیفه خودشون میدونن که اصلا اینها کانه از اول مال اینهاست، وقتی به دست میاره کار میکنه اکتساب میکنه در همه این اموال اونها شریکن و یک بهره مشخصی رو قرار میدن که به سائلین و محرومین عطا بکنه.
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
حالا یه چیزی هم پیش از اینکه وارد این حق معلوم بشیم، چون تو برنامه قبل راجبش صحبت شد، این واو والذین است که این آیا ادامه بیان صفات مسلینه، یعنی الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم، یا نه ادامه الاس، یعنی الا المسلین و الا الذين في اموالهم. این مهمه چون در ادامه ما چند تا صفت داریم، اینجا اگه تکلیفش رو روشن نکنیم بعد هی باید بپرسیم که چیه، یعنی اینا ارتباطشون چیه، این واوها اینجا عطف به چیه، یا چون فکر کنم نمیتونیم اینو یک استینافی در نظر بگیریم. اگر اینطور باشه بعد این واو رو تکلیفش رو روشن کنیم.
من به نظرم میرسه در رابطه با علای استثنایی که دو نظر ارائه کردم که لاکن باشه، یعنی استدراک باشه، از یوم یود مجرم باشه، اگر اونجور باشه لازم نیستش که اینها عطف به صفت مسلین باشن، یعنی این چند گروه آدم ها آخرش میگه اولئک فی جنات مکرم. اما اگر الا رو استثناء از
منوعا
بدونیم، از دو تا آیه قبلش بدونیم، ظاهر اینه که اینا همه صفاتی است برای یک گروه انسان که مسلین هستن با این صفات، با توجه به اینکه جلوتر هم باز دوباره نسبت به صلات در آخرش هم والذین هم علی صلاتهم یحافظون داریم و ما این رو میبینیم در آیات دیگه‌ای که مثلا نمازگزار واقعی اینجور نیستش که فقط نماز بخونه یا نسبت به نمازش در نمازش توجه داشته باشه،
وقت و مواظبت کنه،
آره این فقط نیست، بلکه مسئله کمک به دیگران و توجه به مؤمنین و اینها. تو همون آیه‌ای که میگه فوین للمسلین، آیات بعدش باز دوباره نسبت به
بله الذين هم یراعون و یمنعون الماعون،
یمنعون الماعون
یعنی ویژگی ها هی برمیگردن به اون گروه از مسلینی که این ویژگی ها رو دارن. حالا کمابیش مسئله برامو روشنه. شما نکته داشتین عبداللهی، تا بعد ببینیم حق معلوم باید چجوری ترجمه کنم.
به نظرم میاد در واژه حق معلوم اگر یک تأمل عمیقی بکنیم، حالا جدایی از بحث این که بحث فقهیش که ما میتونیم وجوب از این آیه استنباط بکنیم یا نه، که خب حالا هر کدوم اینها شواهدی رو میشه براش ذکر کرد، دو نکته اساسی تو حق معلوم قابلیت مطرح کردن داره. یکی این که وقتی این نکته رو هم پیش فرض گرفتیم که حق دیگه حقوق واجبه‌ای مثل زکات و خمس نیست،
بله.
وقتی تعبیر حق معلوم شه، اصطلاح حق معلوم به نظرم میاد با پول کم، با یه چیز اندک قابلیت جمع شدن نداره. یعنی اگر اون ترجمه و نکته‌ای که جناب آقای کشفی بهش اشاره کردن که ما یا مؤمنین فقرا و محرومین رو شریک در مال خودشون بدونن، اینو اگه بخوام یه مقداری مثلا مثال واقعی تر بزنیم، این که من مثلا ماهی مثال دارم عرض میکنم 5000 تومان 3000 تومان بدم، بگم این 3000 تومان هم عمل به آیه حق معلومیه که در سوره معارج اومده، خیلی انگار نتونستم آیه رو درست بفهمم. حق معلوم یعنی مؤمن یه سهمی، یه درصدی، یه بخشی از درآمد خودش رو غیر از خمس و زکات، یه بخشیش رو برای سائلین و محرومین گذاشته. این به نظرم تو فهم کمیتش دخالت داره. نکته دوم، بار معنایی که حق معلوم داره اشاره کردن، البته اینکه شخص خودش رو مدیون محرومین میبینه، یا آقا اینا حقی به گردن من دارن، باید حقشون رو بدن. کسی که مثلا تمام تلاش خودش رو کرده ولی نتونسته بالاخره به قدر کفایت برای خودش اموالی کسب بکنه، حق برگردن من غنی داره که یه بخشی از اموالم رو در اختیار او قرار بدم. میخوام عرض کنم این نکات و فرمایشات متعالی رو میتونیم مقایسه بکنیم با اون حرف هایی که در مثلا مباحث سیاست گذاری های کلان، بحث های مالیاتی، بحث های تامین اجتماعی، تو این جور مباحث برخی از این مکاتب اقتصادی حرف از این میزنن که آقا چرا باید از اغنیا، اصلا این بحث مطرحی هم هست که چرا باید از اغنیا، از درآمد اغنیا بگیرید و به فقرا برسانید. میخوام قضیه رو یه مقداری از بعد فردیش در بیارم، اون حرفا رو مقایسه کنیم با این مکتب عالیه‌ای که میگه غیر از خمس و زکات همینطوریش مؤمن خودشو مدیون میدونه، در اطرافیانش، در بستگانش، یا حالا در هر محدوده دیگری محروم و سائل ببینه خودش رو بدهکار میدونه، نه اینکه اگر هم پولی میدهد با منت و با یک مثلا صعوبت و سختی بخواد اون پول رو پرداخت.
من فکر کنم شاید به اینم باید دقت کنیم که اینجا خداوند به نظر مثل تو آیه از پرداختش هنوز حرف نزده، یعنی از یک باوری حرف زده.
بله بله.
آره، که اون باور اینه که طرف فکر میکنه که مالک همه آن چیزی که دارد نیست. این یه چیز مهمیه به نظرم. بله. یعنی ما الان بیاییم رو این ویژگی فکر کنیم، چون ایاتون باشه توی سوره قلم هم ما این بحث رو داشتیم دیگه، اگه تو ذهنتون باشه، اون برادرانی که با هم دیگه رفتن و ارزم بازتون که گفتن بریم که هیچکی ما رو صبح زود نبینه، رفتن که از اموالشون رو زود میوه ها رو بچینن قبل از اینکه مسکین و اینها بیدارشن، اینها برگشته باشن و چشم تو چشم مسکین نیفته. خب اینا آدمای بدی نبودن، حقشون هم بود، یعنی مال خودشون بود. خدا نمیگه اینا چون خمس و زکات ندادن مثلا فلان، میگه اینا همین که فرضش، یعنی انگار الان داریم با تجربه این آیه دوباره اونو خانش میکنه، همین که اونا فرضشون این بود که این پول مال خودمه، هر جوری بخوام خرجش میکنم و کسی در این مال من شریک نیست، این به نظرم اون ضعفی بود که اونا داشتن که اون برادر فهمیده ترم بعد از اتفاق بهشون تذکر داد و اینها. من میگم شاید اینجا ما اگر بحث پرداخت رو فعلا کنار بگذاریم، بعد بگیم اینا کسایی هن که باورش رو اینه که یک حق روشن غیر قابل منتی، یعنی تو نیستش که حالا اگه من دارم 1000 تومن میدم یا 3000 تومن میدم منتی به سرمون دارم، نه، یک حقی از سائل محروم در اموال من هست. حالا اینکه اینا رو چجوری پرداخت میکنم، چه سامانه هایی، چه سازمان هایی نیاز داره، چجوری باید، این یه کار بعدیه. حتی ممکنه کسی الان هم وضع مالیش درجه یک نباشه، ولی وقتی شما با این باور زندگی میکنی همیشه مترصد این هستی که این حق رو ادا کنی. پس من اینطوری فکر میکنم ما فعلا متمرکز روی پرداخت نشیم، با وجود اینکه خیلی اینو گفتن، چون اصلا هنوز بحث پرداخت و تا انتها هم فکر نمی کنم باشه اونطوری که من تو ذهنمه. میگه کسانی که یه حق معلومی برای سائل و محروم در داراییشون در نظر میگیرن یا باور به چنین حقی دارن، حالا میدن نمیدن، پرداختش چجوریه، نمیدونم، اینا اون بحثای بعدیه که حالا آیه نخواسته وارد شه.
بله، آیه اینجا صراحتا اشاره نمیکنه، اما
قاعدتا همینطوره.
امتدادهای همین باور قلبی هست.
با ما همراه باشید در کارگاه ترجمه، شنبه ساعت 21. شماره پیامک این برنامه 30100.
خب حالا پس فکر میکنم به طور کلی مشخص شد میونه واژه سائل و محروم. حالا من خودم فکر میکنم اینجا سائل و محروم اختصاص در مؤمن و غیر مؤمن و اینا نداره، یعنی این یه چیز عامیه برای هر سائل و محرومی انسان اگر این باور رو داشته باشه. حالا بعدن در مرحله اثبات ممکنه اولویت دهی کنه یا هر چیز دیگه. دوست هم دارم بگم اونجا اموالهم فقط پول نیست، یعنی بگیم دارایی ها، کسی که مثلا یکی از داراییاش دانش هست اونم باید این فهم رو داشته باشه، بدونه که بخشی از داشته او متعلق به کسانی است که یا ازش میخوان که سائلن یا محرومن، تلاششون هم کردن دستشون به این آدم نرسیده یا هر چیز دیگه. حالا بفرمایید تو ترجمه ها متفاوت خاصی میبینیم
در مفهوم سائل و محروم؟ همونطور که فرمودید سائل یعنی کسی که سوال میکنه، درخواست میکنه. محروم هم کسیه که محرومه. اما حالا این که محروم نسبتش با سائل چیه؟ برخی گفتن سائل کسیه که، یعنی هر دو ندارن، نیازمندن، یکی درخواست میکنه یکی درخواست نمیکنه، یعنی مناعت طبعش و اون بالاخره حیایی باعث میشه که درخواست نکنه. برخی اینجوری گفتن، برخی سائل رو به معنی خواهنده گفتن، محروم رو به معنی کسی که هیچی نداره، بیروزی است و از روزی محروم شده معنا کردن. جناب آقای طبری ترجمه کردن خواهنده را و بیروزی را، یا به اون تفصیلی که عرض کردم مثلا جناب آقای یاسری ترجمه کردن برای سوال کنندگان فرومایه و تهیدستان بی سوال، یعنی این محروم رو در مقابل درخواست کردن قرار دادن. برخی هم محروم و سائل رو خودش رو آوردن، تقاضا کننده و محروم، یا سائل و محروم رو در ترجمه منتقل کردن.
خیلی ممنون. شما نکته دارین؟
دیگه همین بود که عرض شد.
پس به طور کلی ما الان فهممون از مجموعه آیه این هستش که کسانی که در اموالشون قائلن یا باور به یه حقی دارن، یه حق روشن غیر قابل خدشه‌ای بدون منت، دارم کلی شاید میگم تو ترجمه باید، برای چه کسانی؟ برای کسانی که میخوان، سائلن، درخواست کنندن، یا کسانی که ندارن و درخواست هم نمی کنن. مثلا این همچین ترجمه ای کلیت این دعای است.
یا محروم رو بعضی ها مثلا از کار بازمانده ترجمه کردن، یعنی کسی که نمیتونه اصلا دیگه چیزی به دست بیاره.
اونجا هم اگه ما بخوایم ادامه در واقع الا در نظر بگیریم، باید بگیم همان که مسلینی که اینطوری هن علی صلاتهم دائمون و مسلینی که اینطوری هن، یعنی این ویژگی همانانی که اینطوری، این ویژگی رو هم دارن. همچنین چیزی تو ترجمه باید لحاظ بشه. خب میشنیم آقای کشفی ترجمه آیه 24 و 25 سوره معارج.
ترجمه نهایی از آیات 24 و 25 سوره مبارکه معارج. و همانان که در دارایی هایشان حقی قطعی است برای درخواست کننده و محروم.
والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
آنچه شنیدید گفتگوی کارشناسان کارگاه ترجمه بود که به بررسی نکته‌های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه‌های آیات 24 و 25 سوره مبارک معارج پرداختند و به این ترجمه پیشنهادی رسیدند. و همانان که در دارایی‌هایشان حقی قطعی است برای درخواست کننده و محروم. شماره پیامک 30100 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. می توانید نکته‌ها و ترجمه‌های پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه آینده کارگاه ترجمه به بررسی آیه 26 سوره مبارک معارج خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده خدایار و نگهدارتون.
خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
2:14 بامداد تهران، جامع جمع پخش شبکه قرآن. بخش سوم برنامه‌های این شبکه محترم رو میشنوید که جا داره از شما عزیزان شنونده تشکر کنم به خاطر همراهیتون. در لحظات پیش رو خواهیم شنید تلاوتی رو با صدای استاد شیخ سید متولی عبدالعال که آیات 33 تا 41 سوره مبارکه آل عمران رو تلاوت میکنن به مدت 27 دقیقه. بشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني وذريتها من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل حساب فتقبل.